سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 25 نوامبر 2022 و 5 آذر 1401. امروز باز بخش اول برنامه مربوط به اثرات اوضاعیه که در ایران میگذره و چند تا اتفاق افتاده و لااقل امروز راجع به دو مقاله، یکی در نیویورک تایمز و یکی هم در کانتر پانچ. مقاله ای که در کانتر پانچ اومده، یه نفر ایرانی از خود ایران اینو نوشته با اسم مستعار، ولی جالبه که به اصطلاح من برای اولین بار در واقع توی سایت کانتر پانچ به انگلیسی مقاله‌ای رو از ایران تا الان ندیده بودم، ولی به هر حال جالبه که به اصطلاح فضا رو، چون این از ایران اومده، فضای اونجا رو یه مقدار به اصطلاح بررسی میکنه و در واقع به حکومت، به دولت هشدار میده که اگه به اصطلاح کوتاه نیای چه خطراتی متوجه ایرانه، به ویژه تکیهش روی خطر خارجیه. البته خطر داخلی هم ما میدونیم وجود داره، حالا صحبتش رو میکنم که به اصطلاح داستان چیه. و باید ببینیم که همینطور که من هفته گذشته صحبت کردم، این خیزش به انقلاب تبدیل میشه و موجب براندازی رژیم میشه، یا اینکه این هم یک خیزشیه که دستاوردهای مثل خیزش ها و تظاهرات ها و اعتراضات دیگه‌ای که همینطور که تو برنامه های گذشته مفصل راجبش صحبت از دهه 1370 آغاز شده و همجوری ادامه داشته و تا زمانی که رژیم به خواستهای مردم لبیک نگه، پاسخ نده، این جنبش یا این انقلاب مداوم ادامه پیدا خواهد کرد و بالاخره مردم از این رژیم گذار خواهند کرد. منتها بحث بر سر موناست که این خیزش رو اسمش گذاشتن انقلاب، یعنی در واقع سرنگونی رژیم در این لحظه تاریخی، که اینا با مشکل روبرو میشن. برای اینکه ما در ایران اگر آلترناتیوی به جز اصلاح طلبا، چون من بارها و بارها راجع به انقلاب اول صحبت کردم، اول راجع به انقلاب عرض شود که تعریفی داره، شرایطی داره، پیش زمینه هایی میخواد که پیش زمینش وجود داره، ولی احتیاج به برنامه مدون داره، احتیاج به آلترناتیو داره، احتیاج به تشکیلات داره، احتیاج به رهبری جمعی داره. و بارها بر اینکه انقلابات تاریخ باید مطالعه بشه تا معنای انقلاب رو دریابی. در نتیجه حالا باید ببینیم این خیزش در چه وضعیتیه و به کجا میخواد در واقع حالا یا خاتمه پیدا بکنه یا به نتیجه برسه. در نتیجه میخواستم ابتدا از مقاله‌ای که در 24 نوامبر یعنی 2 روز پیش در نیویورک تایمز اومده به قلم دیوید سنگر که من بخش وسیعش رو ترجمه کردم. البته دنیای اقتصادم ویروس چاپش کرده و ترجمهش حالا به هر حال ترجمه دنیای اقتصاد رو هم من دیدم که چطور به اصطلاح اون زهر واقعیش رو خونسا کرده. ولی اول به عزیزان عرض بکنم که دیوید سنگر در واقع الان نیویورک تایمز 2 نفر تحلیلگر سیاسی داره که اینا ارتباط مستقیم با CIA و دستگاه های امنیتی امریکا دارن. در نتیجه مثل آقای ایگناتیوس در واشنگتن پست که اونم ارتباط مستقیم با CIA داره، در مقالاتش خوندنیه، در این که آدم میفهمه که دولت پنهان در امریکا چه برنامه هایی داره. مقاله دیوید سنگر گویای بسیاری چیز هاست که برای خود من واقعا جالب بود و من اینو برای عزیزان میخونم که ببینید موقعی که ما صحبت از خطر خارجی میکنیم یعنی چه. تیتر مقاله هست: ایالات متحده وارد دوران جدیدی از رویارویی مستقیم با ایران می شود. دنیای اقتصاد این تیتر رو نزده. خیلی مهمه، در اینکه تیتر مهمه. دولت بایدن نه تنها تحریم های جدیدی علیه ایران برقرار کرده، بلکه از تظاهر کنندگان در ایران حمایت میکنند. اینو هم دنیای اقتصاد اینو هم زده که چطور دولت امریکا از تظاهر کنندگان حمایت میکند. برای شناخت دنیای اقتصاد این نکات مهمه که این مزدورای وطن فروش کیان، اتاق بازرگان، بازرگانی دست کیه، وطن فروش ها و ستون پنجم اجنبی کیان. بنابراین بلکه از تظاهر کنندگان در ایران حمایت میکند، چرا که دولت ایران در جنگ اوکراین به روسیه کمک میکند. بنابراین 1، 2 و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد. من به عزیزان عرض کردم هفته گذشته که به 2 دلیل، حالا این دلیل جدیدشونه که در واقع اینه که آره ایران ببین پهباد می ده، ببین موشک می ده، عرشبت که روسیه اصلا صنعتی نداره، بعضی هم از طرفدارای رژیم ببینه چه هارت و پورت می کنن. همین یه کسی هست تحلیلگرد من چیه اسمش، از ماها پیش هارت و پورت میکرد که اصلا اگه پهبادای ایران نبودن اصلا روسیه شکست میخورد، اصلا روسیه داره از ایران صنعت یاد میگیره. اینا مثلا هارت و پورت های اینجوری، بعضی از اینا هستن که از این برنامه های کثیف دارن که بالاخره آقای امیر عبداللهیان مجبور شد، برای اینکه ابتدا انکار می‌کردن که اصولا پهباد دادن، بعد مجبور شد امیر عبداللهیان به اصطلاح که بگه ما آره تعدادی دادیم، منتها این از قبل از جنگ اوکراین بوده و این که ضربت سیاسی در واقع به رژیم زد. به هر حال هر چه که به این دو دلیل، ولی در درجه اول حالا در دنباله مقاله مشخص میشه که از کی اینا یعنی دولت امریکا به کمک یارانش در اروپا و کانادا و امثال هم تصمیم گرفتن که پلان بی یعنی موقعی که ایران در واقع تسلیم نشد در مسئله برجام که من صحبت کردم چی میخوان در مسئله برجام نمیخوان که به برجام یک برگردن برجام دو رو میخوان برجام سه رو میخوان برجام چهار رو میخوان که من اینا رو قبلا باز کردم تا الانش رژیم زیر بار نرفته این یک ولی بهانه جدیدی که به دستشون افتاده اینه که آره ایران داره در جنگ اوکراین به روسیه کمک میکنه و در نتیجه این دو علت یا این دو مسئله باعث این شده که در واقع در فکر به فکر بیفتن که چه کار بکنن. اکنون دنباله دیوید سنگر، اکنون دوران جدیدی از روی مستقیم میان امریکا و ایران آشکار شده است. این رویارویی ابتدا برای مدتی پنهان بود، اما حوادث دراماتیکی چون جنگ در اوکراین و سابقه امریکا و مسابقه امریکا و چین و بی نتیجه ماندن مذاکرات اتمی این جنگ را بین ایران و امریکا بین امریکا و ایران آشکار کرده است. در گرد همایی های شورای امنیت ملی در کاخ سفید دیگر صحبت از مذاکره با ایران نیست، بلکه صحبت از رویارویی مستقیم با ایران و کمک همه جانبه به تظاهر کنندگان این بخش ها رو دنیای اقتصاد زده و جلوگیری از فرستادن اسلحه به روسیه است هدفش. جان کربی که ما میدونیم سخنگوی شورای امنیت در کاخ سفیده به صدای امریکا آشکارا میگوید دیگر مسئله دیپلماسی با ایران مطرح نیست، بلکه خود من اضافه کردم بلکه عملا در جنگ با ایران هستیم. او میگوید عزیزان به این دقت بکنن، آخرین پیشنهاد امریکا را که عبارت از برجام باشه، برای اینکه ما میدونیم این همه مذاکره شد، تبادل نظر شد، هر کسی حساب پیشنهاداتش رو فرستاد و ایران آخرین کسی بود که پیشنهاداتش رو فرستاد برای اروپا که به نظر امریکا هم برسه. حالا نپذیرفتن، علیهش قطع علم کردن، حالا آخرین پیشنهاد امریکا را برای امضای رهبر فرستاده اند و او امضا نکرده. دنیای اقتصاد اینو هم زده و از اون موقع پلان بی خود من اینو اضافه کردم. پس معلومه امریکا که مدت‌های مدید ساکت مونده بود و جواب ندادن و عملاً آخرین پیشنهاد ایران رو مسکوت گذاشتن، نپذیرفتن، حالا امریکا آخرین پیشنهادات خودش رو فرستاده که رهبر امضا بکنه و امضا نکرده. رابرت مالی میگوید دولت ایران یک سلسله اعمالی انجام داده که هم سمپاتی مردم را از دست داده و هم جامعه بین الملل را از دست داده. آقای رابرت مالی که تا حالا ما میدونیم اصلاح طلبا چه رقص و پایکوبی برای آقای رابرت مالی می کردن. حالا توی این مقاله میگه که اونم دیگه کاملا برگشته علیه ایران. در نتیجه هر چه فشار را بیشتر کنند، یعنی دولت ایران، تظاهرات بزرگتر می شود که آن هم موجب سرکوب بیشتر می شود. یعنی در واقع انتظارشون اینه که دولت، حکومت ایران یا رژیم ایران دست به سرکوب گسترده بزنه تا بهانه به دستشون بده. مسئله انتقال غنیسازی 60% به فردو از همه نگران کننده تر است. ما میدونیم اخیراً در پاسخ به این شورای حکام در حقیقت انرژی اتمی بین المللی که علیه ایران یک قطعنامه به اصطلاح صادر کردن که فقط روسیه و چین در واقع به اصطلاح رأی ما رأی منفی بهش داد، در قبال اون و در برابر اون ایران غنی‌سازی 60%شو برد به فردو که الان در واقع گردهمایی دیگه در اسرائیل هست که راجبش صحبت میکنم که حالا اینو چه کار بکنیم. در اینجا صحبت میکنم که باید با بمب‌های سنگرشکن در حقیقت اینو چیز در واقع بشه پایگاه فردو رو باید از بین برد. با روی کار آمدن نتانیاهو شاید بتوان مرکز فردو رو با بمب‌های سنگرشکن بانکر باستر از میان برد. امریکا و اسرائیل روی این برنامه تمرین کردن. حمایت جو بایدن از تظاهر کنندگان ایران خیلی بیشتر از حمایت اوباما از تظاهر کنندگان سال 2009 بوده است. عزیزان به یاد بیارن که در واقع اون موقع گفته می شد که ایران مال 88 داره میگه. ایران در امریکا در واقع پشت اینه. در حالی که این داره میگه که اون موقع و اتفاقا چند نفرشون از اونایی که به اصطلاح هم در دولت اوباما بودن و هم الان در دولت جو بایدن هستن میگن که اون موقع ما رعایت کردیم، ولی این دفعه میگه مطلقاً. برای اینکه عزیزان عرض کردم چند هفته پیش توی برنامه من گفتم که جیک سالیوان با چندین تلویزیون در امریکا مصاحبه کرد و گفت که ما اون موقع رعایت کردیم، از جمله جیک سالیوان هم توی حساب اوباما کار میکرد. شما میدونیم در حتی مذاکرات اتمی نقش فوق‌العاده مهمی داشته. اون موقع اصلا جوان‌تر از حالا بود، در سن 30 سالگیش بود. ولی جیک سالیوان گفت آره ما اون موقع خیلی رعایت کردیم، ولی این دفعه برخی از اعضای دولت بایدن که در دولت اوباما بودن از جمله همین جیک سالیوان میگوین ما اون موقع احتیاط میکردیم تا برچسب دخالت CIA را نخوریم، اما این بار دیگر این احتیاط را کنار گذاشته ایم و با تمام قوا وارد میدان شدم. حالا نه تنها رادیو تلویزیون، حالا اشاره میکنه که ممکنه چه کمک های رفا مخفیانه ای، اما حال باید دید چگونه ایالات متحده میتواند اقدامی بیش از حمایت های لفظی و اخلاقی از معترضان انجام دهد. بیش از اقدامات لفظی و اخلاقی، حقوق بشر و زن و زندگی و آزادی و و آیا بایدن برای کمک به آنها ریسک اقدامات مخفیانه را به جان می خرد؟ به ویژه با توجه به سابقه طولانی دخالت CIA در سیاست داخلی ایران که به دهه 1950 برمی گردد. بعد دیوید سنگر اضافه می کنه. حال باید دید آیا خطر ایران اکنون بیش از موقعی است که اوباما بر سر کار آمد که ما باید اقدامات شدیدتری بکنیم، کمک‌های مخفیانه‌ای بکنیم؟ دولت بایدن فکر می‌کرد مسئله اتمی را حل کرده و ایران را کنار می‌ذاره، اما به قول آقای روم، یکی از همین تحلیلگراشه، اکنون امریکا با ایران خطرناکتری روبروست. این میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که حساب دستمون بیاد که دشمن در بیرون چی فکر میکنه، میزان دخالتش در این تظاهرات ها چه اندازه است و چه خطراتی متوجه کشورمونه. فقط اون نیست، یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده. عزیزان میدونن که هفته گذشته در هالیفکس در نیو برانزویک در کانادا کنفرانس امنیتی بود که از جمله آقای لوید آستن وزیر دفاع امریکا در اونجا، یعنی یک کنفرانس مهم امنیتی بود که در اونجا هم خانم مسیح علی نژاد سخنرانی کرد و جز قهرمانانشون بود و مسئله ایران اونجا مطرح شد. مسئله ایران مهمترین مسئله این کنفرانس امنیتی بود در شهر هالیفکس. به خانم مسیح علی نژاد رو دعوت کردم و اونجا سخنرانی کرد و به قرار معلوم آقای حامد اسماعیلیون هم در اونجا بوده و سخنرانی کرد و این دو نفر رو اینطور که معلومه به عنوان رهبران در واقع آینده ایران تعیین کردن. اینا دیگه خبراش اومده و برای همه به قول معروف از حرم الشمسه که فکر میکنم در هفته گذشته من این مسئله رو مطرح کردم یا در برنامه دیگه‌ای که با بعضی از عزیزان داشتم که در واقع همینطور که در کنفرانس گوادالوپ خمینی رو به عنوان رهبر در واقع سهر روش گذاشتن، اینا در کنفرانس هالیفکس دو نفر مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون رو به عنوان رهبران آینده ایران در واقع تعیین کردن. و برای من حیرت آوره که از آقای رضا پهلوی زیاد به اصطلاح سر و صدایی نیست، چطور به طور واضح کنارش گذاشتن، برای اینکه ایشون رو اقلا مردم میشناسن، یه شاهزاده است و غیره و غیره. بنابراین البته نه تنها در کنفرانس هالیفکس بلکه روزنامه لوموند جریان ملاقات در واقع خانم مسیح علی نژاد و دیگران رو در کاخ الیزه با آقای ماکرون مفصل نمشته که برای عزیزان به اصطلاح چکیده شو. من میخوام از قول روزنامه لوموند 25 نوامبر، یعنی مقاله‌ای به قلم غزال گلشیری نوشته که اونجا نشون میده که چطور خانم مسیح علی نژاد در کاخ الیزه به اتفاق خانم لادن برومند که مال بنیاد عبدالرحمن برومنده، شیما بابایی که زندانی است در سال 2018 و رویا پیرایی اینا، ولی اهمیت قضیه در اینه که با وساطت چه کسی خانم مسیح علی نژاد به کاخ الیزه راه پیدا کرده. با وساطت آقای برنارد لوی. آقای برنارد لوی چیه؟ آقای برنارد لوی اسمشو گذاشتن فیلسوف. از این فیلسوف های قلابی ما خوبه چند تا داشته باشیم، هم در ایران هم ایرانی های خارج که اسم خودشون گذاشتن فیلسوف و هم از این روشنفکرهای اروپا و امریکا و مخصوصا فرانسه. ایشون یه زمانی ماویست بوده، بعدش سوسیالیست شده، بعدش چی از آب در اومده؟ یه صهیونیست فاشیست به تمام معنا، که شما ببینید چطور با تجزیه طلبای ایران چقدر عکس 64 گرفته. در حمله هم اروپا هم ناتو به لیبی این آدم جانی و ضد بشر چه نقشی داشته که حالا وارد مسئله ایران شده؟ اینا معلومه که از ابتدا، از زمانی که خودشون ماویست، جازده ی جاسوس اسرائیل و صهیونیست‌ها بوده و حالا وارد مسئله ایران شده. حالا ببینیم خانم مسیح علی‌نژاد و آقای حامد اسماعیلیان در سخنرانی که در تظاهرات برلین کرد کاملا مواضعش رو روشن کرد. ولی مسیح علی‌نژاد از قول لوموند، من اینا رو برای عزیزان میخونم، که از ماکرون چه میخواد؟ یک، فراخواندن سفرایشون از ایران. و در واقع ما میدونیم که حامد اسماعیلیون هم همینطور گفت که باید تمام این کشورهای اروپایی و امریکا و امثالهم سفارتخانه ایران رو هم تعطیل بکنن، نه تنها سفرای ایران رو از کشورها و سفرای ایران رو از کشورهاشون بیرون بکنن، سفرهاشون رو هم از ایران بیرون بکشن. عزیزان میدونن که در سالهای اخیر کاملا روشن شده موقعی که امریکا میخواد به یک کشوری حمله بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه سفراشو از اون کشور، سفیرشو از اون کشور به اصلا سفارتخانهشو تعطیل میکنه. دو، پس این یک. دو، توقف هر گونه مذاکره اتمی با ایران. به شدت من هفته گذشته از قول استیفن کینزر به عزیزان عرض کردم که چطور در بین اپوزیسیون خارج اختلاف افتاده، که خود استیفن کینزر میخواسته در جهات در دانشگاه هاروارد سخنرانی آقای به اصطلاح برگزار کننده سخنرانی آقای تریتا پارسی مال نایاک باشه، که اینا ریختن هزاران امضا و تهدید کردن که ما اونجا بمب میزنیم. بعدش آقای اصلان میخواسته به یه نفر دیگه، که اینا در واقع اینایی که استیفن کینزر میخواسته باشون در واقع سخنرانی بذاره تو دانشگاه هاروارد، اینا طرفدارای اصلاح طلبان. ما میدونیم تریتا پارسی از ابتدا دلال و لابی اصلاح طلبا بوده و اینا طرفدار مذاکرن. خود تریتا پارسی ما میدونیم از ابتدای این مذاکرات به دقت دنبال کرده و جزء دلالای این قضیه بوده برای مذاکرات اتمی. و اینا، این گروه جدید در واقع که به وجود اومدن، حالا صحبت خواهم کرد، اینا چنان ضربه ای به همین خیزش مردم زدن و میزنن، همینا این خیزش رو به شکست میکشونن. نه تنها ایران اینترنشنال، بی بی سی و صدای امریکا ضربه کاری به جنبش مردم، به انقلاب مردم، انقلاب مداوم مردم، اینا دائم ضربه میزنن، بلکه منحرفشون میکنن و به تباهی میکشونن. اینا که نمیذارن مردم ایران یک خیزش، یک شورش و یک انقلاب موفقیت‌آمیز انجام بدن با دخالت‌های جنایتکارانه و ضد بشریشون. بنابراین ببینید خواستای همین مسیح علی نژاد چیه؟ نه تنها سفرا رو باید بیرون بکنم، بلکه باید توقف هر گونه مذاکره اتمی با ایران، سه سپاه پاسداران جزو گروه های تروریستی قرار گیرن. اینقدر این کثیفه که نمیدونه سپاه پاسداران توی گروه تروریست ها از سالای سال پیش امریکا گذاشتتش، این میخواد حالا دوباره بذارنش. چهار بیرون انداختن دیپلمات های ایران از کشورها. پنج بعد از تمام این کارا رو که کردن، دولت امریکا، دولت های اروپا در قراری دیدار و مذاکره با نمایندگان اپوزیسیون، یعنی خود ایشون. بنابراین اینان که واقعا این خیزش یک خیزشی بود که خواستهای معینی میتونست از ابتدا داشته باشه و دستاورد میتونه داشته باشه که یک انسان جانشو در این راه از دست داد و این میتونست حداقل باعث بشه که جست ارشاد برداشته بشه و مسئله حجاب اجباری از پیش پای زنان ایران برداشته بشه. به چه چیزی اینا تبدیلش کردن؟ براندازی. امسال سال خونه، سید علی سرنگونه. اون وقت یه عده هم یه اپوزیشن به این شکل که عرض کردم در خارج درست کردن، هم یه شعار قلابی که به دست این عرض شد که فلاسفه غرب افتاد، زن زندگی، عرض شد که مثلا شعار وارداتی و غیره، برای اینکه به اصطلاح بگن آره این واقعا به اصطلاح مردم و یا اینایی که اومدن تو خیابون دنبال اصالت زندگی هم، در حالی که شعارشون همش مرگه. سیزش ها، حرکت ها با دخالت جنایتکارانه دشمن خارجی اینجوری بهش ضربه میخوره، وگرنه مردم با تمام قوا و زنان ایران با تمام قوا بخوان که این قوانین شریعه، این چیزهای ضد انسانی، این تحمیلهایی که به زنان ایران میشه، اینا برداشته بشه. دخالت خارجی باعث شکست اینا میشه. میخواستم عرض بکنم که هم مقاله دیوید سنگر نشون میده که اینا چه دخالت های جنایتکارانه ای میکنن، همین ملاقات هایی که خانم مسیح علی نژاد و امثالهم و امثالهم و دولت های اروپایی چه دخالت های مستقیم. شما فکرشو بکنید که اگر فرضاً یک کشور دیگه، ببینید سال 2016 اینا چه سر و صدایی را انداختن که آره علت این که خانم کلینتون انتخابات رو باخته و دونالد ترامپ برده دخالت روسیه بوده. حتی در همین انتخابات اخیرشون، انتخابات میان دوره نیویورک تایمز و سایر بسیار دستگاه های ارتداد جمعیشون، و خودشون ببینید چه کار دارن میکنن. دخالت مستقیم در تظاهرات های مردم، در جنبش مردم، در خیزش مردم، و با شکست شکستشون میدن. و در نتیجه اون وقت چی میشه؟ نتیجه این میشه که مردم روی برمیگردونن از اینا. و من دلم میخواد نامه رو که یکی از عزیزان از ایران نوشته سریع عزیزان بخونم. که ببینید چطور در اثر این دخالت ها حتی در مسئله فوتبال دخالت این جنایتکارا چطور به صورت خودشون برمیگرده. این نامه همین امروز از ایران برام اومده. جام جهانی امسال تنها مسابقه فوتبال نبود. به دنبال شکست تیم ملی ایران در مقابل انگلیس و رقص و پایکوبی تحریم کنندگان چه رقص و پایکوبی کردن؟ چه کار کردن؟ توی همین ایران اینترنشنال، توی بی بی سی و در جاهای دیگه و بعضی از همینا برای من ایمیل فرستادن رقص و پایکوبی که به تبریک میگیم که ایران باخت به انگلیس. چطور پرچم انگلیس رو گذاشتن رو شونشون و افتخار کردن به پرچم انگلیس. آدم رو به یاد اون تظاهر کنندگان هنگ کنگ میندازه که بیرق انگلیس رو برافراشتن و در نصف شکست خوردن. در اینا شکست میخورن. به دنبال شکست تیم ملی ایران در مقابل انگلیس و رقص و پایکوبی تحریم کنندگان که منجر به تحریک عرق ملی شد، قاطبه مردم صرف نظر از وجود شکاف و اختلافات طبقاتی و غیر طبقاتی حول محور مشترکات ملی، همبسته وارد میدان شدند و تمام توجهشان را معطوف به تشویق تیم ملی و مأیوس کردن جبهه مقابل که اینک تمام قد در لباس دشمن در آمد و وفق میل اربابان خود در راستای تخریب و تجزیه کشور به دنبال تفرقه و چند پارچگی میان مردم بود قرار داد. مردم ایران اومدن تو میدون. در ادامه تیم ملی ایران با نتیجه 2-0 تیم رقیب را پشت سر گذاشت. ما میدونیم و صف خودفروخته های تحریمی را در هم کوبید. در نتیجه فضای جشن و شادی و رقص و پایکوبی این همبستگی بار دیگر صحنه ای را به نمایش گذاشت که هر گونه نظر ناپاک به کشور خیالی باطل بیش نیست. اینایی که میخوان ضربه به هستی ایران بزنن و این هشداریست. بعدش این عزیز که از ایران اینو نوشته و این هشداریست به حاکمیت که تعیین کننده مردم هم. حاکمیت بهتر است درس بگیرد. به صدای آنها را قبل از آن که دیر بشود بشنود. مردم ساکت خواهند نشست. حالا ممکنه این در اثر دخالت اجنبی و اجنبی پرست را فروکش بکنه و اینا ولخون نیستن، ولی مردم حتی بعد از این اگر حکومت، اگر دولت کاری برای مردم نکنه، اگر این تورم رو کنترل نکنه، اگر حجاب اجباری رو در نداره، اگر به مردم نرسه، مردم ساکت خواهند نشست. این همینجوری اینا میگذره. حالا آقای خامنه‌ای دوباره اومده و سخنرانی کرد. خیال میکنه که با بسیج میتونه مردم رو سرکوب بکنه برای همیشه. این باید درسی هم برای وطن فروشای خارج و داخل باشه، هم برای حکومت، یعنی هم سنگ آسیاب خارجی و هم سنگ آسیاب داخلی که مردم بین این دوتا گیر کردن. حالا مقاله دیگه که از ایران در حقیقت برای کانتورپنج فرستاده شده، اونم داره هشدار میده به حاکمیت که دشمن خارجی خیز برداشته و در نتیجه توی مقاله هست صحبتهای ویسلی کلارک رو که سال 2001 با ایمی گودمن داشته به طور مفصل آورده که من این بخش رو ترجمه کردم، برای اینکه قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که هدف امریکا بعد از 11 سپتامبر چی بوده، ولی درس‌های توی همین صحبت‌های ویسلی کلارک هست که میخوام برای عزیزان بخونم. جنرال ویسلی کلارک خطاب به ایمی گودمن میگوید 2001: پس از واقعی 11 سپتامبر به پنتاگون رفتم. ویسلی کلارک ما میدونیم فرمانده ارشد ناتو بوده در زمانی که اینا به کاسوو به یوگسلاوی حمله کردن این جنایتکارا. تقریبا 10 روز پس از 11 سپتامبر بود. در آنجا دونالد رامسفلد و معاون او پاول ولفویتس را دیدم. این دوتا جنایتکار رو عزیزان به یاد بیارم. سپس به طبقه پایین برای دیدن و سلام علیک با بعضی از اعضای ستاد ارتش که برایم کار می کردند توی ناتو رفتم. یکی از جنرال‌ها مرا صدا زد. او گفت: قربان باید بیای، لازم است با تو صحبت کنم. گفتم: ولی شما کلی کار دارید، مشغولید. گفت: نه و ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم به عراق حمله کنیم. این حدود 20 سپتامبر 2001. به او گفتم: واقعا میخواییم به عراق حمله کنیم؟ چرا؟ او گفت: نمیتونم. عزیزان دقت بکنن، این یه جنراله داره به ویسلی کلارک میگه که ما میخواییم به عراق حمله بکنیم. ویسلی کلارک ازش میپرسه چرا؟ میگه: نمیدونم. جنرال نمیدونه تا دستور از کجا میاد. سپس گفت: حد میزنم اونها یعنی چی؟ یعنی دولت پنهان. حد میزنم اونها نمیدانن جز این چه باید بکنند. من گفتم: آیا هیچ مدرکی برای ارتباط صدام با القاعده پیدا کردن؟ او گفت: نه، اصلا در این باره هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد. بعد ادامه میده این جنرال: اونها همین جوری تصمیم گرفتن به جنگ با عراق برون. یعنی پنتاگون افسران جنرال ها نمیدونن این تصمیم حمله به عراق توسط کی گرفته شده. او سپس ادامه داد: حدث من این است که یا نمیدانیم با تروریست ها چه کنیم، اما میتوانیم دولت ها را از پا در آوریم. اینا صحبت های یه جنرال پنتاگونه که میگه ما نمیدونیم با تروریست‌ها چه کار بکنیم، ولی میتونیم دولت‌ها را از پا در بیاریم. و در ادامه گفت: اینو میخوام عزیزان دقت بکنن برای اینکه در بحث بعدی که من امروز باز میکنم که جهان به کدام سو میرود، نکته حیاتیه. او در ادامه گفت اگر تو تنها وسیله و ابزاری که در دست داری یک چکش است، هر موضوع یا هر چیزی تبدیل به میخ می شود. حکم میخ پیدا می کند که باید روی آن بکوبی. یک چکش ما داریم که ارتش امریکا به پنتاگون باشه، هر چیز دیگه یه میخه که باید روش بکوبی. اینا نکات نه تنها اقتصادیه، فلسفیه. حالا صحبت میکنم راجع بهش. لسل کلارک ادامه میدهد چند هفته بعد به دیدن همین جنرال رفتم و در این موقع ما بمباران افغانستان رو شروع کرده بودیم. اون موقع هنوز حتی بمباران افغانستان رو هم شروع نکرده بودن. به او گفتم آیا ما هنوز تصمیم داریم به عراق حمله کنیم بعد از افغانستان؟ او در جواب گفت بله، اما اوضاع از آن هم بدتر است. او به طرف میز خود رفت و قطع کاغذی برداشت و گفت این کاغذ تازه از طبقه بالا یعنی از اتاق رمزفلد وزیر دفاع به دست او رسیده. همین امروز. او گفت این یک اطلاعیه یا یادداشته که توضیح می‌دهد چگونه ما در عرض 5 سال آینده 7 کشور را باید از پا در بیاوریم. این کار با عراق شروع می‌شود، سپس سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و بالاخره ایران. از او پرسیدم این یادداشت طبقه بندی شده یعنی محرمانه است؟ گفت قربان آره. گفتم بنابراین اون را به من نشان نده. بسی کلاس میترسه که اینو ببینه. سپس همین جنرال را 1 سال بعد دیدم و گفتم آیا به یاد میاری که چی به من گفتی؟ او گفت قربان من آن یادداشت را به تو نشان ندادم. نگی که به تو نشان دادم. تأکید میکنم نشان ندادم. هم به سیکلات میترسه، همین جنرال میترسه. بنابراین خوبه چند دفعه من تو این برنامه ها این رو به عزیزان عرض کرده باشم که اینا برنامه‌شون بعد از فروپاشی شوروی این بوده که بر کل جهان تسلط بلا منازع پیدا بکنن. برنامه آقای پال وولفوویچ. و برای این کار 7 کشور باید از پا در بیان به جز افغانستان، از جمله ایران. برنامه هنوز همینه. برنامه هنوز همینه. و پلان بی در این راه هست. منتها مشکل بزرگی که دارم عبارت از اینه که تا الان توی زیرزمین‌های پنتاگون 2 بار حمله نظامی به ایران رو تمرین کردم و در هر 2 بار شکست خوردن. میدونن که نه تنها از نظر نظامی شکست میخورن، بلکه ایران میتونه هم به عربستان، هم به امارات، هم به بحرین و ناوگان پنجمشون، هم به اسرائیل ضربات سنگینی وارد بکنه. نه تنها اون، تنگه یا هرمز چی میشه؟ قیمت نفت چی میشه؟ 200 دلار، 300 دلار. بنابراین اینا را تمرین کرد. اگر نتونن از نظر نظامی این کار رو بکنن که ایران جز برنامه شون بوده و من صحبت کردم، که موقعی که 2003 اومدن به عراق نفر بعدی ایران بود و فکر میکردن که حمله به عراق و تسخیر عراق یک کیک واک به آسانی بریدن یک کیکه و با 50 میلیارد دلار میتونن این کشور رو تسخیر بکنن و بعد تمام منابع نفتیش تسلط پیدا بکنن که الان تسلط نسبی هم پیدا کردن، منتها توی عراق گیر کردن، بعدش هم در افغانستان هم گیر کردن، در نتیجه نتونستن. ولی این برنامه رو هنوز تعطیل نکردند و در نتیجه بسیار پر اهمیته که هم میهنان ما بدونن. از این جهت مهمه که هدف اینا از مسئله برجام خیانت و وطن فروشی اصلاح طلبات در اینه که این واقعیات رو که من الان خوندم از زبان وسلی کلارک به مردم ایران نمیگم و میگن باید ایران تسلیم بشه، یعنی برجام 2 رو بپذیره و برجام 3 رو بپذیره، یعنی برداشتن سیستم دفاعیش و کمک نکردن به اونهایی که دور تا دور ایران به عنوان سنگر، خاکریز یا هر چیزی از فروپاشی ایران، از تجزیه ایران تا الان جلوگیری کردن، یعنی برجام 3. امریکا این تحریما رو بر نخواهد داشت. اینو باید به چه زبانی به اصلاح طلبا تفهیم کرد؟ به هر حال این به نظر من، از این جهت به نظر من این دوتا مقاله برای خود من آموزنده بود و برای رژیم اهمیت داره که بدونه چه خطراتی متوجه ایرانه و اگر در برابر خواستهای مردم کوتاه نیاد، مردم این دفعه فقط همدلی نخواهند کرد، همراهی خواهند کرد. اون موقع است که تظاهرات میلیونی خواهد شد، اعتصابات گسترده خواهد شد، از درون این تظاهرات، از درون این اعتصابات رهبری آینده تعیین خواهد شد و برنامه مدونی هم تنظیم خواهد شد و از این رژیم مردم گذار خواهند کرد. اینا به نظر من سیر وقایعی که آینده ایران را تعیین خواهد کرد، منتها تا به الان به دلیل وقایعی که افتاد هم اپوزیسیون خارج چهره واقعیش رو نشون داد قشنگ از فرمان شمس و اپوزیسیون داخل که اصلاح طلبا باشن هم چهرهشون نشون دادن که واقعا اینا خواهان تسلیم بدون جنگ، بدون براندازی، رژیم سر جاش بمونه، همین قانون اساسی و تسلیم امریکا بشه و دشمنی خائنانه و ضد بشریشون علیه رابطه ایران با چین و روسیه است و کشورهای همسایه. بنابراین تاریخ داره ورق میخوره، درس ما یاد میگیریم. به عزیزان من هفته گذشته عرض کردم که ما پیغمبر نیستیم و نمیدونیم که به اصطلاح در آینده ممکنه اتفاقات دیگه بیفته. عزیزان میدونن که هر هفته که من میام اینجا وقایع تازه اتفاق افتاده و درس های تازه ای، مثلا همین نامه ای که از ایران برای من اومده که فضای ایران، من فکر میکردم که تمام است، مردم ایران اصلا به اصطلاح عرق ملیشون رو از دست دادن و آقای شهرام همایون یه چیز دو سه دقیقه ای داره به مردم ایران میگه که چتون شده که عرق ملیتون رو از دست دادید. و اینو توی تلگرام هم گذاشتم، ممکنه عزیزان تعجب بکنن. حتی من از شهرام همایون نقل قول کردم که مردم ایران چتون شده که عرق ملتون رو از دست دادید. خب این نامه‌ای که برای من اومده نشون میده که اینطور نیست. مردم در بزنگاه‌های تاریخی میان و جلوی دشمنان کشورمون رو تجزیه طلب‌ها و امثالم و امثالان رو میگیرن. بنابراین در این حد من میخواستم راجع به اوضاع کنونی ایران با عزیزم صحبتی داشته باشم. بنابراین میریم از شبت توی بخش دوم صحبت. و اونم جهان به کدام سو می رود؟ ایران فعلا یه نقش پیدا کرده در اینکه جهان به کدام سو می رود. حالا علی‌رغم تمام در واقع انتقادات عظیمی که خود من از روز اول که خمینی وارد ایران شده در فکر سرنگونی بودم و اگر من کار سیاسی عزیزانی بودم که از جمله زندیات سیامک میگفت چه تمایی تو آروم بگیر که بتونی ایران بمونی، که خودش موند در ایران. ولی من با تمام قوا علیه اینا شروع کردم به کار سیاسی و بعدش چرا در عرصه بچه همین شورای مقاومت شرکت کرد؟ برای سرنگونی؟ برای که تنها چیزی بود که فکر میکرد آدم که مثلا میتونه سرنگون بکنه، در حالی که اینا توهم بود. یعنی این نشانه به اصطلاح این بود که حتی خود من به اندازه کافی نه آگاهی سیاسی بلکه اون عمق قضایا رو درک نکرده بودم که با این نیروها نمیشه به اصطلاح. ولی الان وضعیت طوری شده که دشمن خارجی میخواد با دخالت جنایتکارانش این رژیم رو سرنگون بکنه و میخواد رهبری را همینطور که در 28 مرداد و در سال 57 مدیریت کرد، انتقال قدرت رو مدیریت کرد. حالا که مردم ایران به آگاهی عظیمی دست پیدا کردن، در ایران پیشرفت‌های بزرگی شده از هر جهت، به ویژه از جهت آگاهی سیاسی، و مردم میخوان آزاد بشن و بدون دخالت خارجی، بدون اینکه اجنبی دیگه بتونه تو کشورشون دخالت بکنه، دست بردار نیستن. میخوان این دفعه هم از طرف این مزدورایی که دارن در خارج برای ما دوباره آلترناتیو تعیین بکنن، دخالت فعال بکنن برای اینکه بتونن به اصطلاح گذار از این رژیم رو مدیریت دوباره بکنن. اینا نمیدونن که جهان عوض شده. در سال 53 موقعی که این جنایتکارا یه آدم مثل کرمیت روزولت دزدکی از غرب ایران وارد میشه، در عرض چند ماه تمام این کشور رو واقعا از پا در میاره، کودتا میکنه. در سال 57 جنرال هایزری هستش که میاد و به ارتش میگه یا تسلیم خمینی بشو. به سواک میگه، سواک رو که قبلش من صحبت کردم اصلا فرو پاشوندم و در نزه ترس مردم ریخت، اومدن توی خیابون. جنرال هایزر اومد و بهشون گفت که آره، یا تسلیم خمینی بشید یا کشته میشید. و همینطور هم شد. امریکا الان امریکای 70 سال پیشه، امریکای 43-44 سال پیشه، دنیا عوض شده، ایران عوض شده، مردم ایران دیگه اون مردم نیستن. هم میبایست یک حکومت اسلامی رو تجربه میکردن و یک انقلاب فرهنگی در کشور صورت میگرفت. تاریخ ثابت کرد در خلاف آنچه که من فرزن 42 سال پیش فکر میکردم و به فکر سرنگونی بودم. میبایست مردم جمهوری اسلامی رو، حکومت اسلامی رو تجربه میکردن و تجربه، این تجربه یک انقلاب فرهنگی در تقابل با این به وجود میآورد و به وجود آورده و این زمان میبره تا رهبران خودش رو به وجود بیاره، برنامه خودش رو به وجود بیاره و از درون تمام اینا صورت بگیره و نه یه مش وطن فروش خارج که مردم نشون دادن که حاضر نیستن تن به تجزیه ایران، فروپاشی ایران و خطر برای هستی ایران تن به اون بدن. در مدین حالا صحبت میکنیم که امریکای اون زمان سال 53 که در امریکا در اوج قدرتش بود و سال 57 یعنی در حقیقت 79 میلادی در اون زمان شوروی در چه وضعی بود؟ تازه داشت به افغانستان حمله می کرد و در حال افول و فروپاشیش عملا شروع شده بود. چین کجا بود؟ 80% از مردم چین در گرسنه بودن اون موقع یا در فقر بودن. سال 79 تازه انور سادات اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود. چندین اتفاق سال 1979 افتاد که باز امریکا و بعدش هم تازه سیاست های نئولیبرال رو و در آستانه قدرتگیری عرصه که آفتاب تازهی به سلا ریگان داشت در سر کار می آمد. هنوز امریکا قدرت داشت واقعا. الان در چه وضعیت شد؟ بقیه صحبت راجع به این قضیه خواهد بود و من برمی گردم به دنباله صحبت هفته گذشتم که راجع به انگلیس و مقدماتی رو که چطور چند تا کشور اروپایی بر تمام جهان مسلط شدن، اینا مقدمات تاریخی، جغرافیایی و غیره و غیره داشت من اشاره کردم هفته قبل و رسیدم به انقلاب صنعتی در ایران، در انگلستان که چطور تمام ابر و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق بیفته. یه جزیره که در واقع حدود 1000 سال در امان مونده بود، هیچ به اصطلاح حمله‌ای بهش بعد از حمله وایکینگ ها قبلش حمله کرده بودن که یه چیزایی از خودشون باقی گذاشتن و زبان مخصوص که هنوز در ویلز و بعضی از جاهای انگلیس هنوز به اصطلاح زبان، حالا یادم رفت انگلیسی زبانشون نبوده، ویلز همین هایی که به ایران باقی اینا زبانشون انگلیسی نبوده، سکاتلند زبانش انگلیسی نبوده. ولی به هر حال همه اینا یکی شدن با هم از موقعی که در واقع روم ها حمله کردن اونجا. تقریبا 1000 سال هیچ گونه اصلا چیزی در اونجا حمله ای چیزی یا اتفاقی نیفتاد، یعنی در آرامش بود. سرزمینی پرباران، پر آب، سرسبز و بعدش هم روم ها موقعی که رومیان اومدن اونجا زمین های انگلیس رو به قطعات بزرگ تقسیم کردن و این زمین های بزرگ در حقیقت بعد اجاره داده شد به دهقانان هم کوچیک هم متوسط، یومن اینا رو بهشون میگن، و در نتیجه شرایط به وجود اینا رو خانم سبت که چیز که ریشه های نظام سرمایه داری رو الک لکسن وود اینا رو مفصل باز کرده که چطور چون اینا رو اجاره دادن به این دهقانا یا اجاره دارای هم کوچک و هم متوسط، رقابت بین اینا بود که بتونن محصولات بیشتری به دست بیارن و در نتیجه اجاره بهایی که به فئودال ها میدن مقدار بیشتری برای خودشون بمونه و این باعث شد که کلی ابتکارات در زمینه کشاورزی به وجود اومد. برای اینکه اختلاف نظر بین حتی پول شویزی و الان مکسد وود در سر در واقع خود آغاز سرمایه داری در انگلیس و انقلاب صنعتی، آیا از بندر لیورپول و تجارت برده آغاز شد و یا اینکه از مناطق دهقانی. الان مکسد وود میگی که از مناطق دهقانی به دلیل این ابتکاراتی که دهقانهای مخصوصا متوسط داشتن که به حساب کشاورزی رو یه مقدار شروع کردن به مکانیزه کردن و امثال هم. ولی به هر حال تمام این شرایط در انگلیس فراهم بود که انقلاب صنعتی در این کشور صورت بگیره. حالا میخواستم دستان عرض بکنم که انقلاب صنعتی یعنی چه؟ بسیار مهمه که خود انقلاب صنعتی یعنی چه؟ اینا رو قبلا من کتاب راجبش معرفی کردم و غیره و غیره، ولی کلی مطلب راجب این قضیه و کتاب نوشته شده که چطور فرضاً در دوره مرکانتیلیسم، مرکانتیلیسم یعنی تسلط سرمایه های تجار محترم، مرکانت یعنی مرچنت، در واقع هم فئودال ها در واقع بخش وسیعی از قدرت رو در دست دارن در انگلیس و هم تجار محترم و هم انحصار کشتیرانی در دست ایناست و هم انحصار غله که هفته گذشته من صحبت کردم. تازه در 1846 این انحصارات برداشته میشه و نمایندگان سرمایه های صنعتی در انگلیس تسلط پیدا میکنن، اکثریت پیدا میکنن در مجلس عوام انگلیس. ولی به هر حال شیوه تولید توی انگلیس باید ببینید در دوره مرکانتیلیسم چجوریه. خیلی آشکاره، در تمام همین دهقانهای متوسط و کوچک برای خودشون کارگاه های کوچک دارن. اولا چند روز در هفته رو باید برای فئودال کار بکنن ولی بقیهش برای خودشون خونه و یا کلبه خودشون رو دارن، یه دستگاه کوچک ریسندگی یا بافندگی دارن، دستگاه هایی دارن که به حساب گاو گاو و بره و فلان اینا دارن، مرغ و که چطور به اصطلاح غذای خودشون رو تهیه بکنن. ولی صنایع کوچک در اونجا به ویژه بافندگی و ریسندگی اینا دارن. یعنی چه؟ اینا با اینکه در دوره فئودالیسم استثمار می شدن 3 یا 4 روز در هفته، ولی صاحب وسائل تولید خودشون بودن. فوق العاده مهمه این. تا اینکه ثروت ها همینطور که گفتم کم کم و کم کم وارد اروپا، خروارها طلا و نقره وارد میشه، انگلیس پرتغال رو شکست میده، صحبت کردیم 1703، و قرارداد متومن رو به پرتغال تحمیل میکنه و در نتیجه بعد از این یعنی در قرن 18 که این دوران مرکانتیلیسم در واقع هنوز هرچی طلا به اسپانیا و پرتغال میاد از نابودگری بومیان قاره امریکا هم شمال هم جنوب هم مرکز من غیر مستقیم وارد انگلیس میشه، انباشت اولیه صورت میگیره. و انگلیس شروع میکنه به دریا زدن و مستعمرات جدیدی برای خودش به وجود میاره. بنابراین در واقع تقاضا برای اجناس انگلیسی کم کم بالا میره. موقعی که تقاضا بالا بره نتیجه این میشه که انگلیس باید تولیدش رو بالا ببره. اینجاست که انگیزه های عظیمی به وجود میاد. این همه مخترع، این همه مکتشف، این همه کارآفرین پیدا میشن، شروع میکنن بیزنس های کوچیک برقرار کردن. اون زمان در شهرهای انگلیس شما اصناف داشتی. اون موقع فرزن ژین اسب خیلی مهم بود، کلاه، پارچه، انواع و اقسام کالاهای دیگه. اینا هر کدوم اصناف خودشون رو داشتن که اینا شاگرد میگرفتن نابیش، و بعدش اینا اون شاگرد رو که میگرفتن میباید سالهای سال زیر دست استاد تعلیم میدید تا بتونه به استاد تبدیل بشه و خودش یه مغازه جدید برقرار بکنه. ولی اصناف در انگلیس و در شهرها، در شهرهای دیگه اروپا هم همینطور، قوانین شدید و قلازی داشتن که از یه تعداد معین بیشتر شاگرد میتونستن بگیرن. سالهای آموزش اینا چی باید باشه، ناویس بودن و بعدش عصبت که همینجوری مقامشون میرفت بالا تا به درجه استادی میرسد که خودشون وقت تازه اجازه پیدا میکردن که یک کسب و کار جدیدی باز بکنن. بنابراین توی شهرها برای سرمایه گذاری های بزرگتر محدودیت وجود داشت، برای اینکه اصناف وجود داشتن. در نتیجه تجار محترم، ملاکین محترم که ثروتشون همینجوری داشت بالا میرفت، به فکر میفتن که تولید رو از شهرها بیرون ببرن، جایی که این قوانین در واقع به اصرا اصناف عمل نمی کنه، محدودیت به وجود نمیاره. در نتیجه شروع کردن کمک کردن به این بیزنس ها یا به اصرا تولید کنندگان کوچکی که صحبتش کردم که تو دهات بودن، یعنی بیرون از حیطه انحصارات به اصرا شهرها و اصناف. اینو بهش میگن putting out system. putting out system عبارت از اینه که همین تجار، همین مالکین، همین هایی که به اصطلاح ثروتی به دست آوردن، هم میرن این کارگاه ها رو مواد اولیه بهشون میدن برای تولید پارچه، کلاه، زین اسب و غیره و غیره، انواع و اقسام کالاها. بنابراین این یه مرحله اولیه است، کوچینگ اوت سیستم بهش میگن. کم کم اونایی که برای این تجار محترم و یا سرمایه دارای شهری کار میکنن وابسته به اینا میشن، یعنی در واقع فقط باید برای اینا جنس تولید بکنن. میگذره کم کم اینا به فکر میفتن که تمام این کارگاه هایی که براشون کار میکنن و حالا بهشون وابسته شدن، اینا رو یه جا جمع بکنن. در اینکه کم کم به فکر میفتن که قدرت تولید رو ببرن بالا، ابتکارات تازه، ابداعات تازه. بنابراین چندین تا از این تولید کنندگان پراکنده و کوچیک رو در یه جای، در یه سالن بزرگ دور هم جمع میکنن و یه نفر میذارن بالا سرش. آغاز تسلط سرمایه بر کار. تا حالا اون تولید کنندگان مستقل بودن، از اینجا به بعد اینا رو میارن میذارن در یه جا و یه نفر میذارن بالا سرشون که مراقب کارشون باشه. یعنی کارگرها استقلالشون از دست میدن. بعدش ابتکارات تازه‌ای وارد میدان میشه. عزیزان قدم به قدم اینا باید دنبال بشه تا ببینیم انقلاب صنعتی چجوری به وجود اومده. کلی اینا توش درس وجود داره. ابتکارات دیگه چه خواهد بود؟ عبارت از اینه که تقسیم کار به وجود میاد. یعنی همین سرمایه دارا برای بالا بردن قدرت تولید، یعنی در واقع استثمار و سود بیشتر، تقسیم کار به وجود میارن که قوانین اینو در واقع آدم اسمیت می‌نویسه در کتاب ثروت مللش. بهش انتقاد شده که تو موقعی که کتاب ثروت مللتو نوشتی میری در یک کارگاه تولید سوزن، در حالی که در اون موقع کارخانجات پیشرفت دیگه از جمله تولید میخ وجود داشته که تو چرا نرفتی سراغ اون. ولی به هر حال آدم اسمی کاملا بسیار باز میکنه توی کتاب ثروت مللش که خود تقسیم کار قدرت تولید رو چقدر میبره بالا. تمام مسئله اینه که قدرت تولید بره بالا، سود سرمایه دار بره بالا، هدف اینه. ولی در این حال این ابتکارات به نفع جامعه هم هست، ثروت جامعه رو میبره بالا. همه اینا دستاورد، همه اینا میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم، دوره اول نطفه های اولیه سرمایه داری چه دستاوردهایی داشته علی رغم استثماری که از کارگر میشده و به چه دلیل مارکس این همه تجلیل میکنه از این مرحله از سرمایه داری. عذر میخوام. من اخیراً توی برنامه آقای یوسف عزیزی یه مصاحبه دیدم از آقای بیژن زنگنه. مصاحبه کننده ازش میپرسه، ضمن بشرا چیزهای دیگه ای که ازش میپرسه، دوره دانشجویی چجوری بوده تو دانشکده فنی، برای اینکه از دانشکده فنی فارغ التحصیل میشه. بهش میگه این چپ ها، شروع میکنه عملا فحش دادن، فحش حتی ارضی به چپ ها، که این فلان فلان شده ها میگن که آره ثروت جامعه، ثروت جامعه رو کارگرا تولید میکنن. فلان فلان شده ها ثروت جامعه رو کارگرا تولید میکنن یا سرمایه دارا، خیلی ببخشید منظورم کارآفرینان، کارآفرینان که حکم لوکوموتیو دارن و اون واگنای بی ارزش که پشتشن، کارگرا اون واگونا، کارآفرینان لوکوموتیو. این فلان فلان شده های چپ چی دارن میگن که چنین ضربه ای دارن به ما میزنن؟ بله عرض میخوام. عرشمت که به این ترتیب من اینو خاموشش کرده بودم ولی کمال تأسف چیز میکنه. عرشمت که این آدم سواد اینو نداره و حتی انسانیت اینو نداره که آره دوران کارآفرینی عرشمت که یه دوران شکوفا و یه دوران مفید و جالبی بوده در سرمایه داری. ولی آیا سرمایه داری در واقع در این مرحله باقی میمونه؟ اینا یه آدمی مثل بیژن زنگنه که تقریبا 16 سال این وزیر نفت و وزیر بوده، هم تو دولت خاتمی و هم تو دولت روحانی، این آدم رشوه بگیر دزد وطن فروش، ببینید چه فحاشی میکنه به طبقه کارگر. و اینا اونایی که اقتصاد ایران در دستشون بوده از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد، اینا بودن. یک چنین موجودات پلید و ضد انسانی واقعا. میخواستم این فقط یه یاداوری که جریان کارآفرینان معلومه که مارکس هم کلی ازش به اصطلاح تعریف میکنه دوران کارآفرینان، ولی حالا که جلو میریم ببینیم که همین کارآفرینان تبدیل به چی میشه و چطور انحصارات به وجود میاد و چطور تبدیل به فاشیسم میشه. برای که در دوران کارآفرینان شما دموکراسی دارید، حالا دموکراسی فرمال باشه ولی دموکراسی دارید، در دوره انحصاری فاشیسم دارید که من اینجا روبنای سرمایه های انحصاری رو برای عزیزان باز کردم. فاشیسمه که اینو رودولف هیلفردینگ 1910 در آلمان دیده و الان ما در امریکا داریم میبینیم و در اروپا داریم میبینیم. به هر حال میخواستم فقط به عنوان یه پرانتز باز کرده باشم که اینایی که اقتصاد ایران در دستشونه چه آدم های پلید و ضد انسان و وطن فروشی هم که اگه اینا کنار نرن مردم اینا رو برخواهن انداخت و تکلیفشون رو معین خواهن کرد، از جمله همین زنگنه و امثال هم رو، اون حسابت که عباس و آخوندی ها و حسابت که و بقیه شون نوبخت ها و برادران نیلی و امثال هم. بنابراین در واقع برای اولین بار میرسیم به جایی که در یک جای بزرگ همه این تولید کنندگان کوچک رو جمع میکنن، تقسیم کار به وجود میاد و در واقع آدم اسمیت توضیح میده که قبلش فرضاً در کارگاه های کوچک موقعی که میخواستن یه سوزن رو درست بکنن، اون نیله رو قیچی کردن، تیز کردن، سوراخ کردن، سیقل دادن، همه اینا توسط یه نفر انجام میشده، در حالی که میان تقسیم کار عبارت از اینه که اینا هر کدوم از این وظایف رو به دست یه عده یا یک نفر یا حالا هرچی هستش، یکی میله ببره، یکی تیز بکنه، یکی سوراخ بکنه، یکی سیقل بکنه و این قدرت تولید رو به طور عجیب بالا میبره. در واقع مسئله فقط اختراع وسائل و چیزهای جدید نیست، بلکه خود مدیریت یک کسب و کار فوق العاده مهمه و تقسیم کار و اینه که چطور خود این کسب و کار تنظیم بشه، خود این قدرت تولید رو میبره بالا. بنابراین در اینجا درسته که سرمایه دار تسلط به کارگر داره، دلم میخواد اینا رو یه مقدار، چون من سالهای سال پیش راجع به این قضایا صحبت کردم که فرضاً خود نظر مارکس فرضاً چیه، چون من فکر میکنم کسی دقیق تر از مارکس تا الان مثلا اینا رو توضیح داده باشه. تسلط سرمایه بر کار وجود داره، ولی هنوز این تسلط به اصطلاح اینو بهش میگن، مارکس توی کتاب گرونزیسه اینا رو وسیعاً باز میکنه، اینو بهش میگن formal subsumption of labor under capital. یعنی چه؟ یعنی تابعیت کار از سرمایه یا تسلط سرمایه بر کار هنوز به طور رسمیه، فرماله، formal subsumption of labor under capital. کم کم و کم کم پیشرفت میکنه اختراعات، اکتشافات و ما میدونیم کارآفرینان در این زمان انگیزه های عظیمی دارن برای اینکه قدرت تولیدی رو بالا ببرن. در اینکه تا این زمان بازارهای هند، بازارهای تمام شرق آسیا، بخشی از عرصبت حتی چین و غیره و غیره و اینا تقاضای عظیم برای تولید کالا هست و در نتیجه اینا هم انگیزه سود یه انگیزه عظیمه براشون و در نتیجه کلی ابداعات، اختراعات و غیره و غیره تا زمانی که سرمایه داری در واقع وارد مرحله ماشینی میشه. ماشین یعنی چه ماشین؟ عبارت از اینه که یه دستگاه که انرژی بهش میده، یه تسن نقاله است و جایی که کالا تولید میشه و این طوری میشه که در واقع برای اینکه قبلش در اشیزان الان دوباره برگردم، موقعی که هنوز تسلط سرمایه بر چرا میگیم فرماله، هنوز کامل نیست، برای اینکه کارگر با ابزار و وسایل، با انبر، با ارسوات قیچی، با چکش، یعنی ابزار و وسایل دست خود کارگره و در نسی به مهارتش بستگی داره و بعدش هم آهنگ کار هم میتونه یواشتر عمل بکنه، هم سریعتر، هم مهارت بیشتری به کار ببره و این در واقع یه مقدار به کارگر قدرت میده در برابر سرمایه دار. یعنی میتونه کارگر در کیفیت تولید و یا در زمان تولید، یعنی در واقع سرعت تولید دست ببره. بنابراین هنوز سرمایه دار تسلط کامل نداره، تسلطش فرماله و نه سبستانتیف. موقعی که ماشین به میدان میاد، کنترل رو به طور کامل از دست کارگر میگیره و به دست سرمایه دار و به دست ماشین میده. نکته به نظر من فوق العاده مهمه که اصولا انقلاب صنعتی یعنی چه؟ انقلاب صنعتی اینه که در واقع کنترل از دست کارگر به طور کامل گرفته میشه، به دست ماشین داده میشه. بنابراین هم سرعت این ماشین و تسن نقاله به دست سرمایه دار و مدیریت میفته، هم کیفیت خود کالا از دست کارگر گرفته میشه و بعد قدرت تولید به طور عظیمی میره بالا و سود سرمایه و در نتیجه در اصلا مرحله‌ای که گفتم کارگاهی، ارزشی که از کارگر بیرون کشیده میشه اگر بخواد بالا بره باید ساعات کار رو ببره بالا. عزیزان اگر هم نوشته های انگلیس رو بخونن و هم کتابایی که در انگلیس اون زمان در شهری مثل شفیلد که بهترین کارد و قاشق و چنگال و اینا به اصطلاح معروف بوده، شهر شفیلد و یا برمنگام و یا منچستر، ساعات کار 14 ساعت 15 ساعت از زنان، از بچه ها به عنوان کارگر استفاده می کردن که انگلس در کتاب 1844ش اینا رو باز می کنه. همین کتاب بود که مارکس رو تحت تأثیر قرار داد و بعدش یک قشر عظیم دود روی این شهرها. بنابراین این وضعیت اونجاست که به اصطلاح این بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگر شکل مطلق داره، یعنی ساعات کار باید اضافه بشه، زیاد بشه. اینو بهش میگن بیرون کشیدن ارزش اضافی به طور مطلق. کارخونه که آغاز میشه، تولید کارخانه‌ای و نه کارگاهی، در واقع به جای اینکه به دلیل اینکه قدرت تولید میره بالا، به جای اینکه ارزش اضافی به طور مطلق بیرون کشیده بشه، به طور نسبی بیرون کشیده میشه. یعنی چه؟ یعنی شدت کار بالا میره، یعنی کارگر در هر ساعت مقدار بیشتری تولید میکنه. این در واقع بیرون کشیدن ارزش اضافی به طور نسبیه، فوق العاده مهمه این قضیه. در واقع موقعی که مارکس صحبت از سرمایه داری میکنه این مرحله رو میخواستم به اینجا برسم. حالا چرا این به ایران چه ربطی به اوضاع ایران داره؟ خیلی مهمه، برای اینکه من ساعتها با عزیزان هم در زندان و هم در بیرون زندان بحث داشتم، برای اینکه این عزیزان صحبتشون این بود که در زمان شاه بعد از اصلاحات ارضی ایران تبدیل به کشور سرمایه داری شده. بحث من با این عزیزان این بود که اینطور نیست. البته علت این که من میتونستم باشون چنین بحثایی داشته باشم، من اون موقع از سفر اولم برگشته بودم به ایران و هم امریکا و هم اروپا رو دیده بودم. بعدش هم فرصت اینو پیدا کرده بودم موقعی که در دانشگاه جنرال شاپور بودم که برم و تعداد بسیار قابل توجهی از دهات و شهرهای ایران رو هم ببینم، به ویژه دهات، از پشکوه بختیاری گرفته تا قشقایی تا بختیاری و غیره و غیره تا کنارهای خلیج فارس و اینا. و من به عزیزان میگفتم که اگه اونایی رو که من در اروپا و امریکا دیدم، اگه اونا سرمایه داریه من نمیدونم اینا چیه، اگه اینا سرمایه داریه من نمیدونم اونایی که در اروپا و امریکا دیدم چیه. و در نتیجه ایران هنوز سرمایه داری نشده، مرحله انقلابش سوسیالیستی نیست که شما میخواید انقلاب سوسیالیستی در ایران بکنید. خب گذشت و اومدیم از زندان بیرون، چی به قدرت رسید؟ اینو من در اون مقاله‌ای که برای عزیزان خوندم 22 سال پیش نوشتم، چطور شد که بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی یک آدم قرون وسطایی مثل حضرت مسیح از پشت ابرها میاد و به این راحتی به قدرت میرسه؟ این نیروها، نیروهای پیش سرمایه‌داری، نیروهای تعیین کننده پیش سرمایه‌داری در اعماق جامعه بودن و فقط یک جزائری در زمان شاه و رضا شاه، کارخونه قند شازند رو از بلژیک وارد میکرد، پنبه پاک‌کننده شوشتر رو از آلمان وارد میکرد، بافندگی اصفهان رو از نمیدونم امریکا وارد میکرد و آخراش هم ذوب آهن رو از شوروی وارد کرد. خب اینا کشور رو تبدیل به کشور سرمایه‌داری میکنه؟ به هیچ وجه. این سرمایه‌داری وابسته است، باد هواست. همینطور که دیدیم باد هوا شدن تمام اون کارخانجات و امثال و امثالام که شاه درست کرده بود. کشوری سرمایه‌داری میشه که خودش با ابتکارات خودش کم کم از صنایع کوچک آغاز میکنه و به جایی میرسه که تولید کننده وسائل تولید میشه. دلم میخواد رو این تکیه بکنم، راهی که چین رفته، حتی شوروی در زمانی که به انقلاب صنعتی شو بین 1928 تا 38-39 انجام داد، در واقع از یه چیزای فوق‌العاده پایین شروع کردن در خود ایران، ریخته‌گری، ابزارسازی، قالب ریزی در ابتدای انقلاب داشت آغاز می شد. اینا پایه های اولیه یک انقلاب صنعتیه. ادارات ثبت اختراعات عزیزان به من میگفتن مثل لونه زنبور شده بود در ایران، مردم به شور و شوق اومده بودن. چه کسی اینا رو نابود کرد؟ هم خمینی هم هاشمی رفسنجانی. خیانت عظیم اینا اینه. بنابراین در زمان شاه تمام این کارخانجاتی که او برده بود وابسته بودن و در نتیجه انقلاب صنعتی در ایران نه تنها اون موقع، الان انقلاب صنعتی در ایران در زمینه صنایع نظامی داره انجام میشه و انجام تا حدی هم شده. چه زمانی این ابداعات که در زمینه نظامی شده به محصولاتی مثل اتومبیل و اتوبوس و یخچال و سایر احتیاجات و به اصال لوازم مردم که از ابتدا واقعا تا بتونه وسائل تولید کننده یه وسائل تولید رو خودش کشوری در واقع به اصلا به دست بیاره و انجام بده. دوباره برمیگردم به انگلستان، برای اینکه من همیشه برای اینکه تمام این صحبت هایی که من میکنم برای تمام اظهار فضل یا نمیدونم همینجوری گفتن یه مش تئوری نیست، برای ایرانه که در ایران چه کار باید بکنی. تاریخ تمام اون بحثایی که من با این عزیزان در زندان و این برای اون برداشتم نتیجه شما تو سحن تاریخ بمون نشوندن که چطور اون مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی باد هوا بودن. اینا صنعتی نشده بود ایران، انقلاب نشده بود در ایران. اینا رو موقعی که من میگفتم سلطنت آباد دیوانه میشدم. ایران باید انقلاب صنعتیش رو از ابتدا آغاز بکنه و تولید ابزار تولید پایه و بنیان در واقع یک انقلاب صنعتیه. بنابراین در انگلستان این اتفاق میفته، انقلاب صنعتی در اونجا میشه و این انقلاب صنعتی انگلیس رو به جایی میرسونه که صحبتش رو کردم موقعی که فرزان مارکس از آلمان بیرونش میکنن میاد به فرانسه، بعد از فرانسه هم بیرونش میکنن میره بلژیک. 1846 انگلیس این جزیره کوچک 50% از کل تولیدات جهان رو تولید میکنه در نتیجه انقلاب صنعتی که انجام داده. بنابراین و بعدش هم موقعی که شما از نظر اقتصادی و زیربنا چنین وضعیتی به وجود بیاری، اون وقت بورژوازی صنعتی جانداری به رهبری کاپتن و برایت به وجود میان که در برابر هم فئودال ها وای میشه و هم تجار محترم وای میشه، هم انحصار غله رو بر میدارن هم انحصار کشتیرانی رو بر میدارن و از نظر سیاسی هم سرمایه دارای صنعتی تسلط پیدا میکنن. بنابراین زیربنا رو که درست بکنی روبنای سیاسیش هم درست میشه. قبلش البته صنعتگرای در اواخر قرن 18 اینا قانون گذروندن که پارچه های ایرانی، چینی و هندی حتی ورود به انگلیس ندارن و اگر کسی وارد میکرد 200 پوند اون روز جریمشون میکرد. خودشون اون وقت اومدن چی کار کردن؟ تسلط هم بر ایران، هم بر هند، هم بر چین پیدا کردن با کالاهای ارزانشون بعد از انقلاب صنعتیشون. اینو ادامه میدیم که بعدن چه بر سر این سرمایه‌داری رقابتی میره که همین زنگنه راجع به صحبت میکنه. بعد به فاشیسم میرسه و به امروز روز میرسیم. وقتی من تمام این بحثا رو در برنامه های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه بعد به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.